قرار گرفتن برنامه هایی که این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنه میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران نقطه آی‌آر هم مراجعه بکنید. ساعت 12:30 است و پیشنهاد میکنم بن‌بست نیاوران رو بشنوید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. افتخار دارم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران که دارای نگاهی تحلیلی به دوران پهلوی اول و پهلوی دوم خدمتگزار شما هستم. ورود سینما به کشورمون ورودی با ماهیت سیاسی و به دست عناصری ماسون صورت گرفت. هنر هفتم در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سراسر رنگی سیاسی داشت، چنانکه همسر محمد رضا پهلوی خود عرصه جدا برای جریانسازی سینمایی فراهم کرد تا القاعات سکولاریستی و لیبرالیستی به شکلی سازمان یافته و جدی پی گرفته بشه. در واقع تاکید بر خلاصه سازی سینمای دوران پهلوی در قالب عنوان سینمای کلاه مخملی ها و جاهلان دارای نقصی است که به شدت سایه سنگین سیاست رو نفی میکنه. ما در برنامه امروز بن‌بست نیاوران قصد داریم که نگاهی داشته باشیم به چگونگی شکلگیری سینما در ایران و نحوه پرداخت دوران پهلوی به این ابزار. آرش فهیم، منتقد و روزنامه‌نگار، مهمان و کارشناس این برنامه هستند. آقای فهیم سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بله، به نام خدا منم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم، ان شاءالله در خدمتتون هستم.
ان شاءالله. ما درباره نحوه ورود سینما به ایران یک فیلم داریم در تاریخ سینمای ایران، اگر اشتباه نکنم یک فیلم جدی داریم که توسط محسن مخملباف ساخته شد به نام ناصرالدین شاه آکتور سینما. اگرچه این فیلم داره نشون میده که خب به هر حال مظفرالدین شاه از بانیان ورود سینما به ایران بوده، اما اون بنمایه سیاسی سینمای ایران و ورود سینما به ایران رو تحت بررسی قرار نمیده و یا اساساً معتقد به اون نیست. در این باره صحبت میفرمایید، اینکه چه شد که سینما وارد ایران شد و چه شد که ما در برنامه بن‌بست نیاوران روی این گزاره سیاسی بودن ورود و پایگیری و فعالیت سینما در ایران در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت میکنیم؟
بله، خب سوال خیلی خوب و به جاییه و میشه در بارش بحث‌ها و مطالب خوبی رو مطرح کرد که برای مخاطبا حامل نکات مفید و قابل تأمل است. عرض کنم خدمت که سینما اول مورد سال 1279 وقتی مظفرالدین شاه سفری به اروپا و به طور خاص به فرانسه داشت، توسط این پادشاه قاجار وارد ایران میشه و میتونیم به نوعی حتی بگیم که مظفرالدین شاه رو میتونیم به عنوان اولین کارگردان سینمای ایران تلقی بکنیم، چون بعد از اینکه سینماتوگراف رو وارد ایران میکنه شروع میکنه به تصویربرداری از زندگی خودش و از در واقع درباریان و افرادی که در کاخ و دربار شاه و اطراف ایشون زندگی میکردن و فعالیت هایی که توی دربار صورت میگرفت. البته فیلم به اون معنا نبودن، همون در واقع تصاویر بودن که مثلا همین تصاویری که بعضا ما به صورت خانوادگی بارگوشی و همراه خودمون میگیرم، یه همچین حالتی داشتن. و خب این فیلم ها هم البته هستن و توی فیلم خانه ملی ثبت شدن و افرادی که قصد تحقیق و پژوهش دارن در خیالشون قرار میگیره و میتونن اینا رو ببینن و بررسی بکنن. و خب این اتفاق هرچند میشه گفت شروع سینما در ایران ثبت شده به عنوان تاریخ و مبدع ورود هنر هفتم به کشورمون در واقع تثبیت شده در تاریخ، اما از چند نظر قابل بررسی است. اول این که خب برخلاف سایر کشورها که سینما از کف جامعه و توسط دانشمندا و اهالی صنعت و هنرمندا شکل میگیره و به پویایی میرسه، اینجا اتفاقی که در ایران میفته این هستش که این دربار هستش که سینما رو میاره و اون رو رشد و نمو میده و در واقع بانی اصلی سینما میشه. پس برخلاف کشورهایی مثل فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان و خیلی کشورهایی که دارای صاحب صنعت سینما هستن، در اونها هنرمندا و اهالی صنعت و اهالی علم بانی و بنیانگذار سینما بودن، در ایران پادشاه و درباریان سینما رو پایه‌گذاری کردن و به نوعی نمیشه گفت پایه‌گذاری به صورت رسمی و علمی، بلکه همون سینما رو وارد کشور رو میکردن و اون رو سعی کردن به نوعی رواج بدن. نکته دوم همین وارداتی بودن سینما هستش، یعنی باز اینجا برخلاف خیلی از هنرهایی که ما داریم و شکل بومیش رو داشتیم و ریشه‌شون در کشور خودمون بوده، مثل معماری، مثل شعر، مثل موسیقی سنتیمون و مثل شکلهایی از نقاشی و نمایش مثل تعزیه که تقریبا تو همه رشته‌های هنری ما شکل بومیش رو داشتیم، اما سینما یک در واقع هنر صنعت کاملا وارداتیه و هیچ وقت جنبه بومی در ایران نداشته و به شکل ورود به کشور توسط پادشاه شکل بله. بعد از حالا مظفرالدین شاه شخصیت‌های دیگه‌ای که سینما رو دست گرفتن و سعی کردن که اولین کارها رو در سینما انجام میدن، اونها هم در واقع دارای هویت قابل تعاملی هستن. به طور مثال اولین سالن‌های سینما توسط افرادی مثل میرزا ابراهیم خان صحافباشی تأسیس شدن. ابراهیم خان صحافباشی از عناصر مطلوب حکومت قاجار و نزدیک به جریان فراماسون بودش و خب یک عنصر کاملا صهیونیستی و طرفدار در واقع منافع بیگانه در ایران بودش. غیر از ایشون علی وکیلی و اسحاق زنجانی هم هر دو از تحصیل کرده های مدارس اتحادیه جهانی اسرائیلی
آلیانس
یا همون بله مدارس آلیانس بودن که اینا هم در واقع اولین بنیانگذاران سالن های سینما در ایران محسوب میشن.
ببخشید پیشتر از اون خود ظهیرالدوله
بله.
که در واقع داماد ناصرالدین شاه هم میشه، خودش ماهیت ماسونی داشت که از عوامل دخیل در ورود سینما به یا سینماتوگراف به ایران بود.
بله. تقریبا میتونیم بگیم همه افرادی که تو اون دوره کارهایی رو در سینما انجام دادن و به عنوان اولین ها حساب میشن دارای هویت و ریشه ماسونی و یهودی بودن.
بعد جالب اینجاست که شما میبینید فیلم هایی هم که برای اولین بار در ایران توسط همون حلقه فارغ التحصیلان آلیانس نمایش پیدا میکنه،
بله،
همه فیلمایی هستن که به نوعی ضدیت دارن با دین اسلام و هویت ملی ایرانیان، درسته؟
بله دقیقاً. خب بعداً جلوتر که میایم به عصر پهلوی اول که میرسیم اولین فیلم‌ها هم ساخته میشن. مثلا فیلم آبی و رابی فکر می‌کنم اولین فیلمی که سال 1309 ساخته شد. فیلم دوم حاجی آقا اکتور سینما بودش که رسما نشون داد که سینمایی که وارداتی بودش و توسط دربار در حال در واقع فعالیت بودش چه روی کردی داره. فیلمی بودش که دقیقا قشر مذهبی جامعه رو هدف گرفت و به نوعی غرب زدگی و فرهنگ غربی که مطلوب حکومت اون دوره بودش رو ترویج میکرد. تو فیلم دختر لور که اولین فیلم در واقع گویای سینما است، دو تا فیلم اول یعنی آبی و رابی و حاجی آقا اکتور سینما صامت بودن، اولین فیلمی که صدای صحبت بازیگر رو ما میشنویم دختر لور بودش که البته با اسم فرعی ایران امروز ایران دیروز ساخته شد و به نمایش در اومد. این فیلم هم باز همین روی کرد داشت، یعنی در جهت تخریب سنت ها و فرهنگ دینی و ترویج فرهنگ مورد نظر پهلوی اول بودش. خیلی جالبه که آخر فیلم اصلا جنبه تبلیغاتی میداره، یعنی سکانس پایانی فیلم وقتی فیلم تموم میشه ناگهان ما شاهد ظهور یک ستاره داوود هستیم که به نوعی نماد یهودیت و صهیونیسم حساب میشه و تصویر رضا شاه هم توی اون نمودار میشه و ما میبینیم و به این شکل به نوعی فیلم هویت و ماهیت خودش رو و اون چیزی که داره تبلیغ میکنه رو نشون میده. باز افرادی که توی این دوره سینما رو دست میگیرن و شخصیت‌های مؤثر هنر هفتم در ایران بودن دارای هویت و در واقع ماهیت فرهنگی خاصی هستن. مثلا اسماعیل کوشان فردی هستش که احتمالا اگه تاریخ سینما ایران رو مطالعه بکنین اسمش رو خیلی زیاد میشنوین و خیلی از اون ستایش شده. برون اولین استودیوهای سینما رو تو ایران رو اندازی کرده، منتها اسماعیل کوشان این استودیوها رو با هماهنگی عناصر اینتلیجنس سرویس ساختش، یعنی هم اولین مؤسسه که رکس نام داشت و هم بعدن که میترافتین رو میسازه، هر دو به طور مشخص با حمایت افرادی مثل اسفندیار یگانگی و طاهر ضیایی ساخته شدن که سرمایه دارایی بودند و از رؤسای کلوپ‌های روتاری وابسته به فراماسونری جهانی حساب شدن، که خب از فراماسونری به حال میتونید از نهادهای وابسته به در واقع زرسالاران یهود بودش که در جهت منافع یهودیت و صهیونیست در کشورهای مختلف فعالیت میکرد و سینما رو هم با همین هدفها در ایران پایه‌گذاری کردن. اسماعیل کوشان بعداً با حمایت‌های شخصیت‌هایی که به همشون به اسرائیل یا فلسطین اشغالی مهاجرت کردن، پارس فیلم رو تأسیس کرد. حالا از استودیوهای دیگه‌ای که تو اون دوره تأسیس شدن میتونیم استودیوی عصر طلایی رو نام ببریم.
بله
که باز این استودیو هم توسط یهودیان حامی اسرائیل ساخته شد. فقط یه دیانا فیلم بودش که اونم باز ایرانیان و مسلمان هیچ نقشی توش نداشتن و توسط ارامنه ساخته شد. فیلمایی هم که این استودیو میساختن به نوعی الگوی آثار بعدی سینما در عصر پهلوی شدن، فیلمایی مثل شرمسار، گلنسا، بیپناه و غیره که همشون اغلب محورشون کاباره بودش، اغلب در حال مسائل و روابط غیر اخلاقی و چیزهایی بودش که بعدا توی فیلم فارسی به عنوان شاخص مطرح شدن. همون دوره کسانی که حالا به عنوان روزنامه‌نگار به سینما توجه داشتن و مطالبی رو درباره آثار سینمایی می‌نوشتن، صراحتا عنوان می‌کردن که سینما ابزار فساد و هرزگی در ایران هستش. یعنی اتفاق این افرادی که گفتن سینما ابزار فساد و هرزگی هستش، همه
بله.
روشنفکری داشتن و به هیچ وجه متعلق به قشر مذهبی به اون معنا حساب نمی‌شد، اما خود اونها در واقع موضع‌گیری تندی نسبت به سینمای عصر پهلوی داشتن و خب این نوع سینما توی عصر پهلوی دوم هم ادامه پیدا کرد و توی همون دوره بودش که عنوان فیلم فارسی برای اولین بار توسط هوشنگ کابوسی که از منتقدان مطرح اون زمان بود به فیلم‌هایی که توسط این فیلمسازها ساخته می شدن نسبت داده شد. فیلم فارسی هم که عمدتاً به صورت سرهم نوشته میشه، استدایی هستش که به نوعی اشاره داره به این که این آثار نه فیلم هستن و نه فارسی و بلکه یک ملغمه ای هستن که تحت این عنوان خاص فیلم فارسی نامگذاری شدن.
بله.
خب تو عصر پهلوی دوم برنامه های فرهنگی و مراسم خاصی برگزار شد که همه به نوعی دو هدف خاص رو دنبال میکردن. مراسمی مثلا جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی یا جشن هنر شیراز بودش یا همین آثار سینمایی و فیلم فارسی هایی که ساخته می شدن، اغلب دو تا هدف داشتن، یکی تخریب فرهنگ مذهبی و سنتی مردم بود و دوم هم تحمیق مردم و اقشار کم درآمد. فیلم فارسی هم در همین مسیر حرکت میکرد و آثاری که ساخته میشدن اغلب همین دو هدف رو پیگیری میکردن. خب مثلا دو تا فیلم مطرح اون زمان رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، یعنی فیلم سلطان قلب‌ها و گنج قارون، هر دو به قهرمان سازی برای جوانان جنوب شهری میپرداختن و فیلمایی بودن که به نوعی سعی داشتن با توجه کردن به جوانایی که در جنوب شهر به حال شرایط مالی و اقتصادی خیلی خوبی نداشتن و کسانی بودن که به نوعی زمینه ساز شورش علیه رژیم شاه رو فراهم می‌کردن و کسانی بودن که خب بعداً انقلاب هم اغلب توسط اونها شکل گرفت، کسانی بودن که انقلاب اسلامی رو برگزار کردن و به پیروی از امام خمینی و روحانیت، همین جوانای جنوب شهری و اغلب متعلق به قشر مستضعف بودن که فیلم فارسی سعی داشتش که این قشر رو سرگرم بکنه، از طریق شخصیت‌هایی مثل علی بیغم براشون قهرمان بسازه و اونها رو به نوعی مهار بکنه، چون علی بیغم نماد فردی بودش که هرچند شرایط مالی و اقتصادی خوبی نداره اما به هیچ وجه علاقه به این که بخواد دنیای اطراف خودش رو تغییر بده، بخواد به شرایط رو متفاوت بکنه، اصلا چنین هدفی نداشت و این روی ناخودآگاه جوانای اون دوره سعی داشت تاثیر بگذاره که به همون زندگی که دارن قانع باشن، به هیچ وجه در پی تغییر و در پی شورش علیه حاکمیتی که خب جز ظلم و جز در واقع غارت کار دیگه ای نمی کرد، به اون حاکمیت کاری نداشته باشن، سرشون تو لاک خودشون باشه، حتی به فردی مثل قارون که میتونه زندگیشون رو متحول بکنه حتی به اون هم نظری نداشته باشن و سر به زیر و آروم همون زندگی خودشون رو تو ادامه بدن و سعی بکنن با شرایطی که دارن خوش باشن و با بیغمی به سر بکنن.
آقای فهیم، درست این فیلمی که شما اشاره کردین در ابتدای دهه 40 ساخته میشه،
بله.
جایی که جرقه های نخستین نهضت انقلاب اسلامی زده میشه.
درست.
و وقتی که این مقطع تاریخی رو در نظر بگیریم، صحبت‌های شما کاملا مصداق پیدا می‌کنه. یه نکته‌ای که وجود داره، من تا یه مقدار دور شدیم از بحث دختر لور، ولی عوامل این فیلم، فقط مثلا یادآوری عرض می‌کنم که اینها برخواسته از انجمن پارسیان هند بودند که گرایش‌های زرتشتی داشتند. حالا گرایش زرتشتیش مسئله نیست، مسئله وابستگی اینها در واقع به کانون‌های صهیونیستیه که آقای فهیم عزیز هم به درستی اشاره فرمودن. یه نکته دیگه که حالا وجود داره آقای فهیم عزیز، ما هر چقدر به سمت در واقع دهه 40-50 میایم، قضیه جریان سازی در سینما ایران پررنگ‌تر میشه. ببینید، حالا شما به فیلم گنج قارون اشاره کردین و فیلم‌هایی که از این دست ساخته میشد، اینها نشون میدن که میشه غیرت داشت، منتها میشه غیرت داشت و مثلا نماز نخوند، یا نماز خوند و مشروب هم صرف کرد. میشه مثلا ادعای با معرفت بودن داشت، غیرت ورزی داشت، اما در عین حال تو کابارا هم حاضر بود، نظربازی هم انجام بشه. یعنی اینا رو در واقع یه تجمیع نشون میداد که متناقض نیستند، میتونند در کنار هم باشن و در عین حال اون شخصیتی که داره این مجموعه از ویژگی هاست به عنوان یک قهرمان هم معرفی بشه. اما یه نکته دیگه، حالی که میخوایم بپردازیم به قضیه که دفتر فرح پهلوی و اون جریان سازی سینمایی که فرح دیبا در واقع میخواست صورت بده، قضیه ورود سینمایی فرح دیبا چی بود و اینکه میبینیم که کسانی رو در این حال به کار میگیره که اینا همه ماهیت های چپ دارن، اگر نگیم همه، اغلب ماهیت چپ دارن، و اون با شعارهای خود محمد رضا پهلوی علیه کمونیسم و چپگرایی در ایران خیلی منافات داشت. بپردازیم به اینکه هدف در واقع دفتر فرح پهلوی چی بود.
بله، خب به هر حال همونطور که اشاره کردین، از دهه 40 اولین جرقه های انقلاب زده میشه و قشرهای مختلف مردم، هم بازاریان، هم روحانیان، هم در کنارشون دانشگاهیان و روشنفکران، هم کم کم آماده میشن برای اینکه علیه رژیم پهلوی در واقع فعالیت هایی رو صورت بدن و در حال انقلاب در حال شکل گیری بودش دیگه.
بله،
خب فرح برای خودشون ریشه و عقبش به جریان چپ برمیگرده. برای تو دوره دانشجوییش فکر می‌کنم در فرانسه اگه اشتباه نکنم تحصیل میکرد، تو اون دوره با جریان‌های چپ مثل که برخوردهایی داشت و تعاملهایی داشت و به هر حال یه همچین گرایشی داشت و خب سعی میکردش که توی دستگاه حاکمیت، دستگاه سلطنت در واقع یک نوع آلترناتیو باشه. یعنی در این حال که خودش بانوی اول سلطنت حساب میشه و در واقع خودش به نفر دوم سلطنت حساب میشه، اما سعی داشتش که به نوعی افرادی که جزء قشر نخبه بودن و در این حال علیه رژیم پهلوی میتونستن فعالیت بکنن، این زمینه رو داشتن که به نوعی به مخالف رژیم پهلوی تبدیل بشن، اونا رو به خودش جذب بکنه، سرشون رو گرم بکنه و در واقع یه زمینه‌ای رو برای فعالیت و خودنمایی اونا فراهم بکنه، خصوصا چپ‌ها، افرادی که گرایش چپ داشتن، و به این طریق اونا رو مهارت بکنه. در حال رژیم پهلوی با محوریت فرح دیبا یک نوع برنامه‌ای داشت، برنامه در واقع مدیریت مخالف، و سعی می‌کردن که اولندش به خصوص از طریق ابزارهای فرهنگی هنری مثل سینما، مثل ادبیات، مثل حالا نهادی مثل کانون پرورش فکری، اولا که روشنفکرها و چپها رو از طریق اینها به نوعی به خودشون جذب کنن و دوم اونها رو به عنوان مخالفی که حالا خیلی قابلیت این که توده مردم رو به خودشون جذب بکنن و بتونن فعال بکنن مردم رو، اونها رو به عنوان مخالف مطرح بکنن. به طور مشخص مثلا میبینیم که فیلمی مثل فیلم گوزنها شخصیتی رو میاد به عنوان فرد مثبت و قهرمان مطرح میکنه که دارای در واقع نشانه های جریان چپ، از هم تیپ و قیافش به نوعی چپ هست، هم یه نوع در واقع شکل و شمایل چریکی داره، هم شعارهای چپگرایانه میده و سعی میکنه از طریق این شخصیت به نوعی جریان چپ رو به عنوان یک در واقع آلترناتیو مطرح بکنه که حالا در واقع یک جریان بی خطریه که حالا میشه راحت‌تر مهارش کرد، میشه جلوش رو گرفت و قابلیت این که بین مردم خیلی، چون به هر حال جریان چپ به خاطر اون در واقع ماهیت مارکسیستی که داشت قطعا ضد دین بودن، ضد مذهب بودن و خب قاطبه مردمی مسلمان و مؤمن و مذهبی بودن، طبیعتا هیچ وقت جریان چپ نمیتونست مردم رو وارد فاز مبارزه علیه رژیم پهلوی میکنه. به خاطر همین فرح سعی داشتش که این گروه ها رو، جریان چپ رو هم به نوعی براشون جایی باز بکنه که حل بشن تو سیستم پهلوی و همین که حالا اینا رو به عنوان مخالف مطرح بکنه که خطر کمتری داره. تو همین در واقع جهت یک جریان سینمای جدیدی هم ایجاد میشه، جریان اصطلاحا موج نو، که باز اینم وارداتی هستش. یعنی موج نو هم مثل فیلم فارسی به هیچ وجه رویکرد ملی و بومی نداره و
یک کپی از فرانسه، سینمای فرانسه.
بله دقیقاً، آفرین. از سینمای اروپا و به طور خاص فرانسه هستش و فیلمایی هم که ساخته میشن با اینکه حالا با فیلم فارسی متفاوتن و یه مقدار نوع شکل رقیب فیلم فارسی رو پیدا میکنه و باز همون رویکرد جذب روشنفکر و جذب قشر نخبه رو هدفگیری کرده و سعی داره که حالا یه نوع سینمای خاص و مغایر با فیلم فارسی رو مطرح کنه. ولی باز هم این سینما هم اولندش که هیچ نسبتی با مردم نداره و
بله،
هیچ وقت هم نمیتونه مردم رو جذب بکنه و مخاطب مردم پیدا کنه. بعد محتوای فیلم ها هم باز همون رویکرد غیر مذهبی و بعضاً ضد مذهبی و حتی غیر اخلاقی رو برخی از این فیلم ها دارن و باز هم همون فرهنگی که مطلوب پهلوی هست و این وقت برای نخبگان و چپ ها و روشنفکرها در واقع سعی میکنه برای اونها القا بکنه و ترویج بکنه.
بله سپاسگزارم. آقای فهیم، تو شما یه استراحتی بکنیم و یه بخش موسیقیایی کوتاه بشنویم و بازگردیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
بسته نیاورانی میشنوین با موضوع سینمایی پیش از انقلاب و کارشناس محترم برنامه جناب آقای آرش فهیم، منتقد فیلم و روزنامه‌نگار، همچنان برای ما از سینمایی پیش از انقلاب خواهند گفت. آقای فهیم، اشاره کردیم به جریان فیلم فارسی، اشاره کردیم به جریانی که دفتر فرح دیبا یا فرح پهلوی قصد داشت که ایجاد کنه. این نکته‌ای که وجود داره بحث ممیزی یا سانسور، در واقع میشه گفت سانسور، شما بارها صحبت کردیم که ممیزی متفاوته با سانسور. ممیزی خواستگاهش قانونه، خواستگاهش منافع روشن ملی و جمعی هست، اما سانسور در واقع خواستگاهش منافع حزبی هست، گروهی هست، فردی هست، تناسبی با قانون نداره، با قانونی که برخواسته از باور ملی و باور دینی مردم باشه. خب دستگاه سانسور در دوران پیش از پیروزی انقلاب در حیطه سینما چگونه کار میکرد؟ ما چندین فیلم رو داشتیم که خب اینها در محاق سانسور گرفتار شدن، مثل همین گبزنایی که شما ازش نام بردید. اگرچه بعضی از اینها میشه گفتش که نمایشی بود. یه کتابی داره، کتاب خاطرات پرویز ثابتی، نفر شماره 2 ساواک، این فرد بهایی که در واقع معاون امنیت داخلی ساواک بود، اونجا اشاره‌ای به روابط، حالا من نمیخوام اسم بیارم از طریق رسانه ملی، اشاره به روابطی میکنه که برخی از چهره‌های سینمایی داشتن با مثلا دفتر، با خود اصلا اشرف پهلوی، نگیم دفتر، یا با خود ساواک، و خود ساواک پیگیر بعضی از کارها بوده برای حل مشکلات پیش آمده اونا، حتی مشکلات شخصی اونها. حالا میگم مشکل شخصی، اینجوری بگم که مثلا یکی از خانومهای کارگر، خانومی که خواننده بود، همسرش کارگردان بود، زنگ میزنه به اشرف میگه که من با فلانی دعوا کردم با همسرش، عصر هنوز نیومده خونه، که اشرف استعلام میگیره از ساواک، ساواک پیگیر میشه. ببینید حالا میخوام بگم که این جریان ممیزی چی بوده. یه فیلمی مثلا بنبست پرویز صیاد همون سال 56 و 57 توقیف میشه، ولی همین پرویز صیاد خودش داره رابطه است با دربار. این توقیف ها، این موضوع سانسور رو چگونه تعریف میفرمایید؟
به هر حال دوره پهلوی دوره بسته‌ای محسوب میشه، یعنی دوره ایست که اصطلاحاً خفقان فراگیر بوده و حالا افرادی که یادشون هست و اهل مطالعه بودن میدونن که مثلا نشر کتاب بسیار محدود بوده و افرادی اگه کتابهای خاصی رو میخوندن یا دستشون کتاب خاصی مثلا دستشون میدیدن باشون برخورد قانونی میشد. یعنی این خیلی عجیب هستش که مثلا شما یه فرد، یه شهروند عادی هستی، مثلا تو خیابون یه کتابی زیر بغلتون رو دارید میرید خونتون، شما رو به خاطر اون کتاب دست میگرفتن، در واقع دستگیر میکردن و میبردن و مجازات میکردن. خب این تو سینما هم بودش، مثلا تا جایی که یادمه و بررسی کردم پخش سرود شاهنشاهی تو اول فیلم اجباری بودش و مردم و تماشاگرای فیلم باید حتما میستادن و سرود رو همراهی میکردن و اگر کسی یه نفر مثلا اون وسط جمعیت بلند نمیشد وایسته و نشسته سرود رو گوش میکرد، باز اون رو دستگیر میکردن و به عنوان کار یک نوع فعالیت علیه رژیم پهلوی باش برخورد میکردن.
آقای فهیم معذرت میخوام، یه تصویر خب. محمد رضا پهلوی و اون شعار خدا شاه میهن.
بله، اما این جالبی که توی سینما در مقابل مسائل غیر اخلاقی هیچگونه محدودیتی نبودش و تقریبا میتونیم بگیم که آثاری که دارای صحنه‌ای بسیار وقیحانه‌ای بودن خیلی راحت اجازه نمایش پیدا میکردن. در مقابل فیلمایی که یه مقدار جنبه انتقادی داشتن جدیتر برخورد میکردن و بعضا برخوردهای صورت میگرفت، اما اونا هم خیلی سوری بودن، یعنی در واقع میتونیم بگیم که افرادی بودن که به قول شما رابطه‌ای داشتن با دربار و شاید مثلا یک نوع حتی وسیله بودش برای اینکه اون فیلم ها رو تبلیغ بکنن یا ترویج بکنن. مثلا همون فیلم گبرسان که اسپوردین، خب به هر حال یه فیلمی بودش که دارای جنبه‌ای هستش که مطلوب پهلوی بودش به لحاظی، مثلا خود این شخصیت معتاد فیلم که جذابیت داره و این بارها گفته شده که توی اون زمان وقتی فیلم گبرسان نمایش داده شد گرایش به اعتیاد تو جامعه ایران خیلی بیشتر شدش، یا شخصیتی که به نوعی متفاوت هستش با شخصیت معتاد و به نوعی داره شمایل چپگرایانه هستش. به طور کلی وضعیت سانسور تو سینما زمان پهلوی خیلی قضیه پیچیده‌ای نداشته و چون اصلا سینمای آلترناتیوی ما نداشتیم، یعنی سینمایی که بخواد خیلی به نوعی مو دماغ پهلوی بشه و اونا رو اذیت بکنه، و ولی بازم اتفاقاتی افتاده بود و فیلمایی که شما اسم بردین با اینکه حالا خیلی هم تعارضی با دستگاه پهلوی نداشت و با سلطنت مشکلی نداشت، ولی باز هم با اونا گاهی برخوردهایی میشد و محدودیت‌هایی براشون ایجاد میشد که خود این نشون میده که چقدر شرایط و خفقان زیاد بود. یعنی ما کل سینمای دوره پهلوی رو که زیر و رو میکنیم، حتی نمیتونیم یک فیلم که یه فیلم داستانی که به نوعی علیه پهلوی باشه پیدا بکنیم که خود این نشون دهنده این هستش که چقدر شرایط بسته بود و چقدر سانسور شدید بودش که اصلا فیلمایی که مخالف پهلوی باشه امکان تولید پیدا نمی کردن.
یه فیلمی هست سفر سنگ.
بله.
که خب این فیلم در آستانه انقلاب اسلامی ساخته شد و بعد گفتن که این فیلم پیشگویی انقلاب اسلامی بود. خود سازنده فیلم میگه که من اصلا همچین قصدی نداشتم، یعنی اصلا همچین چیزی نبوده.
بله، اینم یه نوع به نوعی طنز هست، چون به قول شما خود سازنده گفته که اصلا اینگونه نبوده. خود فیلم هم که با دقت میبینیم اصلا به چنین برداشت خود من حداقل شخصا چنین برداشتی نداشتم و فکر می‌کنم باز اینم یه حالا شاید برداشت شخصی بوده که از فیلم شده و من خودم اصلا قبول ندارم که فیلم به نوعی پیشگویی انقلاب هست.
خب حالا بپردازیم به قضیه در واقع شکل و شمایلی که در پیشانی برنامه عرض کردم از سینما ایران ارائه شده بود، سینمای کلاه مخملی ها، سینمای جاهلان، سینمای کابارهی. چی بود که این در واقع نشانه ها مرتب در سینمای ایران تکرار می شد؟ البته شما به نوعی اشاره فرمودیم، می خواهیم حالا یه ذره درنگ کنیم روی این قضیه. شما اشاره کردیم که ما شاهد صحنه های وقیحانهی در فیلم ها بودیم، جز یک فیلم، اینو به جرأت دارم عرض میکنم بنا به تحقیق، جز یک فیلم به دلیل افراد در بیپروایی تصویر کردن مسائل جنسی توقیف نشد در طول دوران پهلوی دوم، جز یک فیلم که اتفاقا بازیگر نقش نخستش هم هنوز در قید حیاته و اتفاقا در سینمای بعد از انقلاب هم فعالیت کرد. بازیگر زن این فیلم در سال 59 فوت شد. ولی دیگه هیچ فیلمی نمیبینیم که به دلیل بی‌پروایی در بیان و تصویر کردن مسائل جنسی توقیف شده باشه. از اون ور هیچ فیلمی نمیبینیم که در توهین به مقدسات اسلامی توقیف شده باشه. در هیچ فیلمی نمیبینیم. من نمیخوام مثال بزنم که در واقع تبلیغ اون فیلم ها بشه. در بعضی از فیلم ها روشن‌ترین دستورات اسلامی به سخریه گرفته میشد. روشن‌ترین ارزش‌های دینی در واقع هدف سخریه قرار می گرفت. در این باره صحبت بفرمایید.
بله، خب خدمت مخاطبای گرامی عرض کردیم که سینمای پهلوی خب به شدت از سوی دربار مدیریت می شد و به هر حال عناصری که شما بعضیاشون رو اسپورتین در طول برنامه نفوذ داشتن توی سینما و سعی داشتن اون فرهنگی که مطلوب رژیم پهلوی هستش و فرهنگ تخدیرآمیز هست، یک نوع این نکاتی که شما فرمودین جنبه مخدر داره دیگه، یعنی توی کشورهای دیگه هم این مسئله اتفاق میفته و انجام میشه و سینما به خصوص کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته و کشورهایی که خصوصا تحت سلطه استبداد و دیکتاتوری هستن معمولا ابتذال یک نوع وسیله برای کنترل توده‌ها و برای اینکه اونها رو به نوعی از آگاهی دور بکنن. توی دوره پهلوی این به شدت پررنگ بودش و جالب اینجاست که در نهایت نتیجه عکس داد، یعنی ما می‌بینیم که در طول مثلا یه دوره حدودا 30-40 ساله سینما و به طور کلی فضای فرهنگی و هنری کشور تو این جهت حرکت میکنه که یا یک نوع فرهنگ مادی و ماتریالیستی و چپگرایانه رو برای نخبگان تبلیغ بکنه و برای توده مردم هم همین فرهنگی که تو فیلم فارسی هستش و توش مثلا کاباره خیلی نقش پررنگی داره، روابط نامتعارف و غیر اخلاقی که خب برای مردم خیلی مردم ایران خصوصا تو همون دوران به شدت در واقع تهوع‌آور و متعوع بودش و اصلا برای عموم مردم که مسلمان و معتقد و قائل به فرهنگ دینی و ارزش‌های مذهبی بودن بله. این چیزهای تو زندگیشون پذیرا نبود، یک نوع سعی داشتن که این نوع روابط رو و این مسائل رو عادی سازی بکنن و به قول شما اون